چی وقتی از امنیت غذایی صحبت میکنیم منظورمون چیه و وضعیت کشور ما در این زمینه چطوره؟
به نظر من امنیت غذا اون چیزی که یه سری مصرف میکنن به عنوان که کمی میبینن، فکر میکنن مثلا امنیت غذا فقط موضوع کمیت هست، موضوع کمیت نیست و موضوع کیفیه. امنیت غذا هست که محصولی که از مزرعه تولید میشود تا سر سفره یعنی فرابری میشود، این باید موضوع امنیتش رعایت بشه. خب شما الان میدونین که بحث مثلا سموم و کودهای که وارد میشه مشکلاتی رو مطرح هست که اینا رو ما بارها به سازمان غذا و دارو و استاندارد اعلام کردیم که اینا رو واقعا باید از یه سریشون جلوگیری بشه که نه کشاورز صدمه ببینه نه مردم صدمه ببینن. و به امنیت غذای صنایع غذایی که میرسیم، من این واقعا این نوید خدمت رو میدم که تو این 14 واقعا صنایع غذایی مؤثرترین و توسعه بسیاری نسبت به صنایع دیگه داشته. اینو دیگه واقعا همه میدونن، ما خیلی از محصولات وارد میکردیم و الان در حال حاضر هم تولید میکنیم برای داخل هم برای صادرات و واقعا یه حجمه هایی برای مثلا غذا تو بعضی از این مثلا رسانه های مجازی مخصوصا مطرح میشه که واقعا این یه خود نامید کننده برای واحدهای تولیدی. من به جرات میگم واحدهای تولیدی صنایع غذایی الان انقدر پیشرفت کردن، یک سری واحدها واقعا این یک واحد کارخونه تولیدی دارویی دارن مقررات بهداشتی رو رعایت میکنن.
بسیار خب، پس به نظر شما آنچه که در خصوص امنیت غذایی در حال حاضر مهمتره مباحث کیفیه و حالا آنچه که به حوزه سلامت شاید تا حدودی میتونیم بگیم برمیگرده و فکر میکنید در این زمینه وضعیت خوبی داریم؟ حالا این که خیلی وقتا مثلا گفته میشه آقا شیر نخورید، نمیدونم پالم داره،
ببینید این اصلا این حجمهای جهه هست. ما بارها به اصطلاح این نامه دادیم به رسانه ملی و به رسانه حالا تصمیمی که ما گرفتیم به خاطر همین روشن شدن وضعیت مردم. مردم در یه بلا تکلیفی بدی قرار رو گرفتن، یه غیر متخصص میاد در مورد مثلا شیر نظر میده.
بله.
تو تمام دنیا شما مستظر هستید، تو تمام دنیا دارن سوبسید قائل میشن که مردم شیر استفاده کنن، ولی متاسفانه یه غیر متخصص یه غیر کارشناس میاد مطرح میکنه که شیر اصلا مضره. سال هاست خود اصلا بشه به این نتیجه رسیده شیر مناسبه. یا مثلا در مورد خیلی از محصولات غذایی دیگه میان غیر کارشناسانه نظر میدن که ما اتفاقا یه کمیسیونی در داخل فدراسیون تشکیل دادیم که از اساتید دانشگاهی دعوت کردیم که کمیسیونی داشته باشیم که بتونه موقع برای مردم این مسائل رو توسط رسانه ها، حالا چه رسانه های ملی هم اگر کمک بکنن چه بهتر، بیاد واقعا مردم بدونن که چه چیزی رو دارن استفاده میکنن و چه چیزی رو نباید استفاده کنن. الان متاسفانه همه افراد تو هر کاری که بهشون ارتباط نداره دخالت میکنن و نظر.
بله آقای نقاشی، حالا چون بحث کیفیت مطرح شد و در مورد برخی از انواع مواد غذایی هم شما صحبت کردید، یه موضوعی که در سالهای اخیر خیلی در موردش حرف زده شده مواد غذایی تراریخته هستش و در این مورد خب همیشه در سطح جامعه نگرانی هایی وجود داشته. خیلی ها میگن که حالا تکلیفش مشخص نیست که آیا میتونه مضر باشه مصرف تراریخته ها یا خیر، در بسیار از کشورها هم خب استفاده ازشون ممنوعه. در این زمینه نظرتون چیه؟
نه در هیچ کشوری هم ممنوع نشده. من یه بارم اتوان تو بحث بسید و همین رادیویی من مطرح کردم. ببینید تمام اندیشمندان، تمام محققین، تمام دانشمندان دنیا روی محصولات کشاورزی تراریخته دارن کار میکنن و هنوز هیچ چیزی به دست نیاوردن که این ضرر داره یا ضرر نداره و تمام محققین نظرشون به اینه که ممکنه برای نسل‌های آینده نشون بده که این تراریخی که امروز ما استفاده می‌کنیم در حال حاضر هیچ مشکلی نداره. ممکنه مثلا برای 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، محققین نظرشون اینه که در آینده نشون میده که آیا این تراریخ مشکل داره یا نداره. در ایران هم اگر جنسی وارد بشه تراریخ باشه، اون واحد تولید موظف حتما ذکر بکنه این جنس محصول تراریخ هست یا نیست.
البته شما فرمودید ممنوعیتی وجود نداره، ولی فکر میکنم ما خودمون هم تا پیش از سال 97 ممنوعیت داشتیم برای واردات تراریخ.
فقط ممنوعیت واردات داشتیم، ممنوعیت استفاده کردن نداشتیم. الان غذا و دارو هم اعلام کرد آقا شما آزاد گذاشته مصرف کننده رو که روی لیبل اگر نوشته بود مصرف تراریخ هست، اون دیگه بس اون مصرف کننده داره که
پس تولید کننده ها موظفن که حتما این بله. رو درج بکنن که اون محصول تراریخ
باشه. بله درج میشه.
بسیار
هم نگرانی برای مردم ایجاد نشه، مردم فکر کنن که تمام محصولات مثلا در مورد بیشتر در مورد روغن مایه بود مطرح بوده که وارد وقتی میشه ممکنه مثلا در اون کشور مبدا که ما میدونیم که ما 95% از مواد روغن های مصرفیمون خوراکیمون از خارج وارد میشه، اینجا بله. فقط به صورت تصفیه میشه. این یه موقع این شبهه ایجاد نشه برای مردم فکر کنن که
خیلی گسترده هست،
محصولات نگاه میکنن مثلا شکلات نگاه بکنن که آقا این نوشته تراریخ درد یا نید، این توهم ایجاد نشه.
متشکرم از شما جناب آقای نقاشی در خصوص روز غذا و امنیت غذایی. مهمان ما بودن دبیر فدراسیون صنایع غذایی ایران. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. دلم دست شما درد نکنه.
زنده باشید. این توضیح رو به شما شنوندگان بدم، ما امروز بابت مشکلی که در استودیوی اصلی پخش رادیو تهران داشتیم مجبور شدیم که برنامه رو از استودیو رزرو تقدیم شما کنیم، به همین دلیل شاید یه ناهماهنگی‌های ایجاد شد، مشکل تلفن داشتیم، سامان پیام کوتاه در دسترس نبود و و و و به هر حال امیدوارم که این برنامه بازار تهران رو از ما قبول کنید. خدا نگهدارتون. روز بخیر، با لطف و مهربانی و همراهی شما به این ساعت پاییز رسیدیم، 11:40 برنامه که این لحظه به شما تقدیم میشه از صدای پایتخت رادیو تهران باغ فردوس نام داره. لطفاً تو لحظات عزیز از آن برای ما هم دعا بفرمایید.
همه چی از یاد آدم میره، یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله اکبر.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است. نزدیک است. فرصت دیدار. فرصت دیدار. باغ فردوس بیاران که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قد قامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. و خدا گفت بی دریغ باش چون خورشید، و آسمان سهم قلب‌های خورشیدی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و لحظه هاتون به رنگ معنویت و ایمان. در حریم وصل ماییم و خداوندی که فرمود با خیر و شر شما را آزمایش می‌کنیم. امید که همه ما در آزمون‌های الهی سربلند باشیم انشاءالله. خوش آمدید به باغ فردوس.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم من حق الله.
دست به ربک کردم، رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
الله اکبر.
شما وقتی می خواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن. عبده و رسوله. عبده عبودیتش بالاترین شأنشه. اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
زینگونم که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب.
اینجا در حریم تبرک رهاورد نسیم است این تراوت دلخواسته، نوری از بهشت، زمزمه رها در باد، مناجاتی از جان. اینجا رو به سوی خانه خورشید.
شراب می‌دهند آن دو دست را سمو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه بلد، آیات شریفه اول تا دوازدهم. قاری استاد عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. صدق الله العظيم.
پروردگارا بر ما ببخشای و رحمت کن که تو بهترین بخشایندگانی. از آن ظهر به افق تهران، از شبکه رادیویی تهران. مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
تا حالا شده که به زبون بیاری کاری که کردی درست بوده یا نبوده؟ من که فکر میکنم میبینم آره شده، اما نه همیشه. آخه همیشه که نمیشه پیش مردم به گناه و خطای خودمون اعتراف کنیم، چون نه شرم اجازه میده و نه درستش اینه. اما خوبه که آدمیزاد پیش خودش و خدا همیشه معترف باشه، معترف باشه که خطا کاره، تا یادش نره که باید طلب بخشش کنه و بره تو خط جبران کردن. راستش ما آدم ها گاهی اوقات اونقدر بی خیالیم که انگار نه انگار خطا و اشتباهی داریم، و وای به حالمون اگه اینطوری باشه. خدایا کاری کن که غافل از کارهامون نشیم، کاری کن که توفیق عذرخواهی ازمون گرفته نشه. خدایا عذر آوردن به درگاهت کار همه بنده هاست، کاری کن بندگی کردن در درگاهت رو یاد بگیریم، از یادمون نره بندگی کردنی که مایه تقربه. و خوشا به حال اون کسایی که مقرب درگاه تو هست. قبول بشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد منان. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ساعت همینک 11:58 است. اینجا باغ فردوس رادیو تهران. شما رو دعوت میکنم به شنیدن گزارش خانم مصطفوی، همکار خوب گزارشگرمون، که با نخبگان قرآنی گفتگو کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون عالی باشه و روز خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز در خدمت سرکار خانم محترمی هستیم که الان من اسم و فامیلشون رو نمیگم چون میخوام از خودشون بشنویم. حافظ قرآن هستن ایشون و کارمند یک نهاد دولتی، و ازشون بپرسیم که اول خودشون رو معرفی کنن برای ما و کی و چه سالی آغاز کردن. خانم سلام.
سلام، عرض ادب. من لیلا قاسم آبادی هستم، همونطور که فرمودین کارمند هستم و حافظ کل قرآن.
خانم چه سالی آغاز کردین؟
من از سال تقریبا 85 آغاز کردم، در مدت 18 ماه یک سال و نیم حفظم رو انجام دادم و بعد از اونم خب به تبعش توی مسابقات شرکت کردم، آزمون‌های سازمان تبلیغات رو شرکت کردم و رتبه درجه 3 سازمان تبلیغات رو دارم.
چقدر هم عالی. خانم انگیزه، اون انگیزه که باعث میشه شما به سمت قرآن و حفظ قرآن برید، همه ما قطعا تو خونه هامون قرآن داریم، میخونیم، علاقه‌مندیم به این موضوع، شاید یک صفحه دو صفحه، شاید روزانه، شاید هفته، اما این انگیزه که شما یک سال و نیم وقت بذارید و این رو حفظ بکنید، خیلی به نظرم کار شاق و سختیه. از کجا میاد این انگیزه؟
اول خدمتتون عرض کنم که کار سختی نیست، همه میتونن این کارو انجام بدن. حالا یکی استعدادش بیشتره، هوشش بیشتره، با تکرار کمتر حفظ میکنه، و یکی نه، مثلا 10 بار یه آیه رو تکرار میکنه و حفظ میشه. اثر در واقع در استمرار است. آنچه که مهمه اینه که شما تو این راه بمونید، حالا چه فعالیت هنری باشه، چه قرآنی باشه، ورزشی باشه و هر مورد مشابه دیگه. این که از کی شروع کردم و چه انگیزه ای سبب شد، خب به حمد خداوند من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم و تشویق‌های مادرم از همون ابتدا در دوران کودکی سبب شد که خب ما روحانی و روانخوانی رو شروع کنیم. حتی زمانی که من مدرسه نمی‌رفتم، آیت قرآن با من کار کرده بودن و توی این مثلا جلسات قرآن خوانی ماه رمضان که اگر در واقع میدونید و همه جا هست، اونجا من در واقع به تشویق مادر و خالم که به هم یاد داده بودن آیات مثلا میگم 1-5 بقره رو به هم یاد داده بودن و من تون به خاطر اینکه اعتماد به نفسم هم بره بالا و تون جلسه من خوندم. و خب ما توی این مسیر بودیم به حمد خداوند و سبب شد